بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان عزیز همراه شدن، من بحث رو دنبال بکنم و بتونیم به جنبندی خوبی برسیم. نکاتی که فرستادم نکات خوبی هست. ببینید، ما یه قضاوت کلی لایتخلف نمیخواییم بکنیم که همه مدارس مجبور بشن پاشون رو پس بکشن از تربیت، کانون ها محدود بشن. و امثال اینها و محدوده سنی هم نکته درستی بود. نکته دیگه که عزیزان در مورد سوال ما فرستادن این بوده که قطعا منظور ما این نیستش که همه خانواده ها تعاملاتشون با دیگر نهادها یک حکم داره. اگه خانواده ای رسیدگی به تربیت دینی فرزند نمی کنه، معناش این نیست که دیگه هیچ کی حق نداره تو این وارد چه. نه، تعامل یه جوری دیگه ای باید ترسیم شه. خب وارد بحثش خواهیم شد. ببینید که فقه اون انعطاف و اون سازگاری رو با این شرایط تعریف کرده تو دل خودش و تو تمام این شرایط و فرضهایی که سوال رو فرستادید میبینید که ما راهکار فقهی داریم. و نکته دیگه ای که عزیزانی در مورد این تقسیم بندی مباحث فقهی فرستادن، بعد شهید صدر تقسیم بندی جدیدتری دارن و زیباتری مطرح شده. البتهشون میدونید که در مورد خب کتاب های فتوایی فقهی این کار رو عملیش کردن و این اتفاق و پیشنهادی که ایشون دادن در کتاب های استدلالی فقهی نیفتاده. خب ما فرست مباحث فقهیمون اونجایی که بخواد جواب این سوال رو بده عزیزانی درست جواب دادند. اونجایی که بخواد جواب رو درست مطرح بکنه فی احکام الاولاد کتاب نکاح هست. اما واقعیتش این هست که کتاب نکاح که خانوادگی ترین باب فقه متداول ما هستش، احکام الاولاد بخش کوچکی از مباحث اون رو پوشش داده و جواب اون سوال ها. تازه احکام الاولاد رو هم اجازه بدید که وارد بیان تفصیلی اون بشیم و ببینیم که احکام الاولاد دقیقا یعنی پاسخ به این سوالات یا سوالات دیگه. خب فهرستی که میشه پیشنهاد داد برای کتاب نکاح که از این نگاه معامله محوری به نکاح در اون پرهیز شده باشه، شاید این فهرستی باشه که ملاحظه میکنید. اگه کتاب نکاح ما اینجوری چیده میشد، شاید بهتر جواب سوالات تربیتی رو میشد از کتاب نکاح دریافت کرد. اگه میشد مقدمه‌ای برای کتاب نکاح می بود که معنای نکاح، حکمت نکاح، حکم اولیه نکاح و حکم ثانویش در اون مطرح میشد. فصل اولش اختیار زوجه که المحرمات و من النساء، الکفائیت و فن نکاح، کفو بودن و بیان معنای کف بودن، باقی مرجعه ها در اختیار همسر، اینا فصل اول رو تشکیل میداد. فصل دوم اگه احکام خواستگاری، حکم نظر دل مخطوبه، الخطبت و علن خطبه، خواستگاری روی خواستگاری چه حکمی داره، الخطبت و من المرأه، اینی که زن اقدام به خواستگاری بکنه، احکام مربوط به این، مسائل مربوط به این. خب وقتی میدید چینش متفاوت بشه و ازدادی من این تعبیر رو مطرح کنم، چینش یه مدار واقعی تر و موضوع محورتر باشه، میبینید که بعضی از سوالات و چالش های واقعی خودش رو نشون میده. در حالی که در اون چینش قبلی نمیشد این سوالات که الان میبینید مطرح بشن. فصل سوم احکام عقد. خب یه اینجا مشخص هست که ادبیات فقهی ما بسیار غنی است اینجا. فصل چهارم احکام العرس، احکام بعد عقد، عروسی، ولیمه عروسی، زفاف، آداب و احکام جماع. و فصل اخیر الحقوق الزوجیه، حقوق و وظایفی که زن و مرد نسبت به هم دارن، حقوق مشترکی که فصل مهمی اینجا خواهد بود. اگه اونجا فصل احکام العقد نصف کتاب النکاح رو پوشش داده بود، اگه بخوایم قضاوت بکنیم در چینش جدید، فصل مهمی از کتاب النکاح باید این فصل اخیر حقوق زوجیه باشه، که حقوق مشترکه، المصاهره و التوارث و حسن الاشره، المختصر زوج، التمکین و الطاعه و القرار بالبیت، مختصر زوجه که از طرف مرد باید مطالبه بکنه، نفقه، عدل، العشرت و بالمعروف و احکام نشوز و شقاق و مباحث بعدی اونها. خب قاعدتا بحث طلاق و مباحث مربوط اونها رو از کتاب نکاح دیگه ما خارج دیدیم. خب اینجا یه مقدار شاید راحت تر بشه جواب اون سوالاتی که مطرح شد رو پیدا کرد. اما طبق چینش قبلی ما گفتیم که در احکام الاولاد باید پاسخ به سوالات تربیتی مربوط به فرزندان در خانواده دنبال بشن. ما در دوره اخیر فقهیمون که دوره موضوع نگاری فقهی بود، یکی از پدیده‌هایی که در این دوره معاصر فقه استدلالی شاهدش هستیم اینه که ما موضوعهای فقهی رو در موضوعات خاص مثل موضوع نکاح، موضوع فرزندان و امثال اینها شاهد پدیدار شدنش هستیم. موضوع بودنش به این معنی هستش که دیدگاه‌های مختلف فقها ها و صاحب نظران مختلف نظراتش در اون منعکس هست، بحث استدلالی هست و متمرکز بر یه موضوع هستش. یکی از این موضوعها موضوع احکام الاولاد و ادلتها هستش. احکام مربوط به فرزند و تربیت فرزند رو شاید در اینجا بشه بهتر دنبال کرد. جزوه‌ای که به عنوان جزوه درسی بود با همین عنوان فقه احکام الاولاد یا فقه الاولاد، هم مبتنی بر این کتاب موضوع احکام الاولاد تنظیم شده بود. خب این فصول رو در بر داره: احکام استیلاد، احکام حمل، احکام ولادت، احکام رضا، احکام حضانت، احکام نفقه و احکام ولایت. این هم عباسی هستش که در موضوع فقه اولاد ما در حال حاضر شاهدش هستیم. بیز مباحث رو زین هر عنوان دیگه من سریع فقط نمایش بدم بگذارم. استیلاد، هم ولادت، احکام متنوعی براش هست. رضا به همین ترتیب و احکام حضانت و نفقه و آخرین فصل احکام ولایت است که به زنگاه بحثی که پاسخ سوالات ما رو میشه اونجا دنبالش کرد، همین باب فصل الولایه علی الاولاد در کتاب و احکام الاولاد و زیر فصل الولایت علی تربیت صبی و صبیه هستش. خب اگه چینش مباحث این دار متفاوت می شد در مباحث فقهی ما و با شیوه دیگه با نظم دیگه به موضوعات نظر می شد، می دیدید که جواب این سوال مطرح شده و خیلی از سوالات دیگه‌ای که در مورد تربیت فرزندان جای خودش رو پیدا می‌کنه. خب سوال پرسیدن که این مباحث بیشتر حقوقی نیست تا تربیتی؟ نه، سوال من این بود که حد و مرز وظایف عوامل و محیط‌های تربیتی تا کجا هستش؟ شما باید شرح وظایف عمل رو مشخص بکنید تا ببینید که الان این اقدامی که کانون انجام داد پا تو کفش خانه کرده خانم خانواده یا نه. برنامه‌ای رو که مدرسه برای بچه تربیت داده، ترتیب داده، تربیت خانوادگیش رو داره تحت شعاع قرار میده یا نه، یا داره تربیتش میکنه. حقوقی نیست، جدا از این که خب حالا این بحث رو واردش نشم، نه، پس تعیین محدوده وظایف هر کدوم از نهادها و عوامل دخیل در تربیت هستش. خب سر و سامون جدیدی به مباحث فقهی باید داده بشه تا ما بتونیم جواب روشنی رو از فقه در مورد سوالات تربیتی دریافت بکنیم. پدیده فقهی جدیدی که این مدرسه پاییزه تو این ساعت دوم دیگه دارم وارد بحث مشخص اون میشم اتفاق افتاده، فقهای مضاف که بعضی از حوزه‌های بون اشاره کردن از جمله فقه تربیتی هستش. این کتابی که الان احکام الاولاد رو از اون فهرستش رو ذکر کردم و دیدید که خیلی مشخص عنوان برای پاسخ به سوالات مربوط به احکام تربیت فرزند در اون درد شده، موضوع احکام الاولاد و ادلتها مؤسسه فقهی علمه اطفال هستش، تا 6 جلدش چاپ شده و مباحث مربوط به اولاد رو با فهرستی که ملاحظه فهمدید تقریبا این فهرست رو باز دوباره با یه نظم و نسخ تغییر یافته ای از فهرست کتاب اینجا خدمتون تقدیم کردم که میشه از مثل این موضوع احکام الاولادی یا موضوعهای معاصر شبیه این احکام تربیتی رو به راحتی استخراج و استنباط کرد و پاسخ به سوالات تربیتی رو از نگاه فقه مطرح کرد. خب فقه تربیتی که الان سر سفره اون نشستیم و در این مدرسه پاییزه اساتید بزرگوار تا اینجا ابعاد مختلف و ابواب و مباحث مهم این فقه مضاف رو خدمت شما تقدیم کردن، موظف و مکلف به پاسخ دادن به این قبیل سوالات تربیتی هستش. اینکه موضوع حکم فقهی یکی از اقدامات تربیتی مربوط به مربی یا متربی یا مسائل پیرامونی مربوط به فضای تربیت امثال اینها باشه و محمول در این گزاره‌های فقهی یکی از احکام فقه ما باشه که رسالت فقه تربیتی هستش. خب شاید جلسات قبل از این در مورد مهمترین ادله‌ای که در محیط خانواده میاد تعیین تکلیف میکنه شما گفتگو داشتید. ببینیم معصوم علیه السلام، خود معصوم در فضای تربیت چه نحوه عملکردی داشته و از سیره معصوم چه وظیفه و تکلیفی رو ما میتونیم استنباط بکنیم. خب استدلال به سیره بکنیم، کاری که در فقه تربیتی انجام شده و تلاش شده از استدلال به سیره حکم سوالات تربیتی و پاسخ به سوالات تربیتی رو استخراج بکنیم. اگر ما بخوایم به سیره معصوم در رسیدگی داشتن معصوم علیه السلام به فرزندش از این سیره که سیره درست و واقعی هستش استنباط حکم بکنیم، منتها حکمی که از این سیره میشه استفاده کرد اباحه تلاش برای رشد فرزندان هست. اینه که شما برنامه رو اقدام بکنید و تلاش بکنید که فرزند تربیت بشه رشد پیدا بکنه، اگه مستند شما فقط سیره باشه اون حکم فراتر از اباحه نخواهد بود. خب چیز زیادی از این سیره دستگیر نشد. اگه استناد به سیره متشرع بشه، من تبیین و تقریرها رو دیگه فاکتور میگیرم چون وقت من بسیار محدود شد، سیره متشرع میبینید که دلالت بر رجحان اقدامات در تربیت دینی فرزندان داره و اگه سیره عقلا رو مستمسک قرار بدیم، چون عقلا کسی رو که رسیدگی به فرزندان نمیکنه و مسامحه کلی در امر تربیت فرزندان میکنه مستحق به ملامت و مذمت میدونند، این سیره دلالت بر لزوم رسیدگی به فرزندان داره. خب هر سیره‌ای که تقریر و تدوین شد می‌بینید که محدوده دلالتش متفاوت شد، اما اون دایره مدلولی که از هر سیره استنباط شد از ابتدا تا انتها می‌بینید که ضیق‌تر میشه. عموم رسیدگی‌های تربیتی از سیره معصومین اگه بخواد مستمسک باشه برای اون حکم استنباط بکنیم، هرچند حکم اباحه هست، ولی عموم تلاشایی که برای تربیت فرزند میشه حکم براش نتیجه شده. سیره متشرع دایره محدودتر و اوغلا محدودتر از اون هست. خب شاید گفتگو شده در مورد سیره یا بعد از این بحث خواهید کرد. ما اگه بخوایم در سلسله وظایف فقه تربیتی که متکفل پاسخ دادن به سوالات تربیتی از سراغ سیره بریم، این نتایج عائد ما میشه. ما از سیره که فعل و اقدام خود معصوم هست فراتر بریم و بیان معصوم رو که دلالت اون یه جوری سهل الوصول تر هست و مهمترین بیانی که از معصوم ما برای استدلال برای تعیین احکام و وظایف تربیتی سراغ داریم، فراز حق فرزند در رسالت الحقوق هست و اما حق ولدک فأنت تعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره و انک مسئول اما ولیک و من حسن الادب و دلال علی ربه عز و جل و المعون علی طاعته فأمل فی امرهی عمل من یعلم انه مصاب علی الاحسان الی مواقف من الاساءه الی. این فراز حق فرزند در رسالت امام سجاد علیه السلام هست. چند بخش از این فراز و این بیان امام سجاد علیه السلام دلالت بر وظایف والدین در تربیت داره. بعد فهمدن که سیره دلیل لبیست و فقط دلالت بر رجحان داره و احکام خمسه از اون استنباط نمیشه. چرا؟ گاهی اوقات سیره اگه قرائنی محفوف باشه و با مکملهایی و با شرایط خاصی فراتر از رجحان هم میشه از سیره استنباط کرد، اما خب رسالت الحقوق دلیل لبی نیست، دلیل لفظی هست، قابل اصلاح گیری هست و امکان اون تنوع استنباط و استدلال در اینجا بیشتر هستش. چند بخش از این بیان امام سجاد علیه السلام در رسالت الحقوق تعیین کننده وظیفه ما هستند. من که مسئولون اما ولی تهو من حسن الادب، حسن الادب رو امام سجاد دردش و والدین گذاشتن، دلالت علی ربه رو بعدش والدین گذاشتن، المعون علی طاعت الله رو بعدش والدین گذاشتن امام سجاد علیه السلام. اینها همه وظایف تربیتی هستن که از این فراز رسالت الحقوق قابل استفادهن و این وظایف به نحو الزام و وجوبی هست، چون اینها این سه مورد حق فرزندن، ما در قبال اونها مسئولیم و متولی اینها شدیم. ما انکه مسئولون اما ولی تهو، تو متولی یه سری اموری هستی که از قبیل حسن الادب، دلال علی ربه و معون علی طاعته. خب اینها فرازهایی هستن که وظیفه الزامی ما رو در قبال فرزند در این محورهایی که ما رو فرمودید اثبات میکنن. بله، در مورد رسالت الحقوق بحث مهم به خلاف دلیل لفظی قرآنی، خب بحث سندی رو هم اینجا باید مطرح بکنیم. بحث سندی رسالت الحقوق رو مفصلا باید جای دیگه گفتگو بشه. ما پنج منبع برای رسالت الحقوق داریم که طواف العقول، امالی، خصال و من لایحضر شیخ صدوق و آخرین منبع مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی. از این چند منبع طواف بدون سند هست روایاتش، مکارم الاخلاق سند مقطوعه داره، سند امالی همون دقیقا سند من لایحضر الفقیه هستش. پس ما دو تا سند برای روایت رسالت الحقوق داریم که سند خصال و من لا یحضر، این دوز سند متاسفانه اشکالاتی درشون هست و سند قابل احراز نیست. راهی که حضرت آیت الله عرافی در کتاب تعریف وزن بارو کرده فقهی میتونید ملاحظه بفرمایید، پیوست این کتاب از کتاب رجالی نجاشی سندی رو ذکر میکنم برای رسالت الحقوق و سند رسالت الحقوق با اعتماد به اون منبع تصحیح میشه و استناد اون به معصوم احراز میشه. بعد بحث سندی رسالت الحقوق بحث مهمی هست که منابعی که لفظ و نقل روایت رو در اونها داریم سند تام ندارند. کتاب رجالی که متن در اون ذکر نشده و روایت در اون نیومده، اون کتاب سند صحیحی مشتمل هست داره، تنها مشکل این هستش که در اون کتاب متن روایت نیومده و این نکته که نجاشی در مقام تعریف ابو حمزه سومالی بوده و در توضیح اون و معرفی کردن ابو حمزه به ما گفته ابو حمزه کسیه که رسالت الحقوق رو نقل کرده، این نشون میده که رسالت الحقوق در عرف اصحاب معروفتر از ابو حمزه بوده که نجاشی ابو حمزه رو به رسالت الحقوق معرفی میکنه. پس همین نکته به زنگاه بحث خواهد بود و سند تصحیح شده و سند قابل اعتمادی که در کتاب رجالی نجاشی هست اعتبار بخش به نقل مشهور رسالت الحقوق میشه. سند رسالت الحقوق با این توضیحی که خدمتون دادم مشکلش حل میشه و قابل استناد و استدلال میشه. پس ما در قبال فرزند بر اساس رسالت الحقوق وظایف که ملاحظه فرمودید بر عهده‌مون هست. حسن الادب الدلاله علی الرب و المعونه علی طاعت الله. اما بریم سراغ قاعده وقایه که دیگه این قاعده مفصلا زارن بحث شده. یا بسم الله الرحمن الرحیم، یا الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره. مخاطب پدران و مادران هستند. تکلیف تکلیف وجودی هست چون صیغه امر قو به کار رفته، مکلفون به وقایه هست. وقایه در مورد فرزندان معناش این خواهد بود که ما زمینه ای رو فراهم بکنیم، شرایطی رو فراهم بکنیم، شرایط انگیزشی، شرایط شناختی، شرایط رفتاری که متربیان ما که اینجا فرزندان هستن ملتزم به واجبات الهی و پرهیز کننده از محرمات الهی بشن. خب امتثال این دستور الهی به این خواهد بود که زمینه های انتظام اونها به احکام الهی رو فراهم بکنیم. و نکته آخر این که از لفظ اهدیکم در این آیه شریفه ما متوجه میشیم که وظیفه وقایه و کمک به تربیت و در مسیر انتظام به دستورات الهی قرار دادن مخصوص پدر نسبت به فرزندان یا مادر نسبت به فرزندان نیست. همه مصادیق اهل که اهل معادل خانواده هست، همه مصادیق اهل نسبت به همدیگه وظیفه وقایه رو دارند. قو انفسکم و اهلیکم، خانواده پدری من اهل من هستند. خب خانواده خودم که من پدر فرزندانم هستم هم اهلند. من هم نسبت به فرزندان وظیفه دارم، هم نسبت به پدر و مادر. و اعضای خانواده نسبت به هم، این که برادر و خواهر نسبت به هم اهلیکم اطلاق میشن، زن و شوهر نسبت به هم دیگه اهلیکم اطلاق میشن. پس اعضای خانواده نسبت به هم دیگه طبق این آیه شریفه موظف و مکلف به وقایه و زمینه انتظام ایجاد کردن هستن و این وظیفه رو باید انتظام کنن. خب این آیه شریفه پس به همه مکلفان، پدران و مادران، وظیفه حفاظتی و صیانتی رو در قبال حداقل فرزندان، همینجور فرزندان نسبت به والدین، به دوششون گذاشته که اونها رو از واجبات و محرمات، از محرمات پرهیز بدند و وادار به انجام واجبات بکنند. خب این ویژگی‌های تکلیف رو دیگه بگذارم به فرمایشات اساتیدی که قبل از این در مورد آیه وقایه بحث کردند و موکول به اونجا بکنم. ما در مورد تربیت اگه از فقه میخواستیم پاسخ بگیریم، کتاب و نکاح بخش کوچکیش با چینش فعلی پاسخ دهنده بود. در نظم جدید دادن به اون، خب الحقوق الاسریه، شاید اسم اون باب اخیر رو بشه این گذاشت که حقوق و تکالیفی که اعضای خانواده نسبت به هم دارن، اون بخش پوشش دهنده سؤال ما بود. البته خب این نظم در کتابای فعلی محقق نشده، این چینش جدید پیشنهادی هست. در احکام الاولاد، موضوعهای فقهی جدید که بر یه موضوع خاص متمرکز هستن، مثل موضوع احکام اولاد حضرت الله فاضل لنکرانی، مؤسسه فقهی ایشون این کتاب رو منتشر کردن. خب دیدید که مباحث مربوط به احکام اولاد به صورت متمرکزتر بحث شده بود، ولی باز هم پاسخ دهنده سوال خاص ما یه بخش محدود از این کتاب بود. فقه تربیت با استناد به ادله‌ای که سه تا از عام‌ترین ادله مربوط به وظیفه مندی خانواده رو ملاحظه کردید، سیره تربیتی معصوم به عنوان والد در خانواده، رسالت حقوق، فراز حق فرزند در رسالت حقوق و آیه وقایه، با استناد به این قبیل ادله فقه تربیتی میاد و وظایف و تکالیفی رو که مربیان نسبت به متربیان در محیط خانواده فعلا محل بحث ما هست مشخص میکنه و این پاسخ رو در ساحت‌های مختلف عرضه میکنه. ساحت‌های تربیتی رو اگه بخوایم مرور بکنیم که فقه تربیت باید پوشش دهنده اونها باشه، ساحت تربیت جسمی، ساحت تربیت ارادی، عقلانی و عاطفی، این نزدیکترین ساحت‌های تربیتی به بعد جسمانی هست، ساحت تربیت اجتماعی، علمی و ساحت تربیت جنسی. لایه بعدی تأثیرگذاری والدین و وظیفه اونها نسبت به فرزندان از نگاه فقه هست و آخرین مرحله متعالی ترین ابعاد تربیت، تربیت عبادی، تربیت اعتقادی و تربیت اخلاقی که اسم اونها تربیت دینی میگذاریم. اینها ساعتهایی هستن که فقه تربیت پوشش دهنده اونها هست و بعضی از این ساعتها رو تو جلسات پیشین از اساتید فرمایشاتی رو دریافت داشتید و توضیحاتی در مورد اونها شنیدید. من چون بعضی از بزرگواران میفرمان که مناطقی هستن که ساعت اذان اونها رسیده، دیگه بحث رو جمع‌بندی میکنم و العود الی البدء داشته باشیم و روایت رو که خدمتون عرض کردم نتیجه پایانی از اون روایت بگیرم و این نوبت اول گفتگوها رو برای امروز پایان بدیم و باقی مباحث رو برای فردا انشاءالله دنبال بکنم. فقه تربیت وظیفه تربیتی در ساحت‌های مختلف برای خانواده میگذاره. وقتی اینها به تفصیل بیان بشن میبینید که خانواده باید بیاد صدرنشین بشه در تربیت. و کانون تربیتی باید بازوی تربیتی خانواده باشه، مدرسه بازوی تربیتی و کمککار خانواده باشه. و این خانواده‌ای که میگم اینجا خانواده معیار هست، نگید فلان خانواده‌ای که غیر دینی و غیر مذهبی هست خب کسی دیگه باید براش تصمیم بگیره برای فرزندانش، مدرسه اختیار بیشتری شاید داشته باشه، کانون اختیار بیشتری داشته باشه. نه، خانواده معیار، خانواده معیار اسلامی اون سیادتش و اولویت و اختیار داریش در امر تربیت طبق نگاه فقه تربیتی باید حفظ بشه. این رو از کجا استنباط میکنیم؟ از تک تک احکام و مسائلی که در ساعتهای تربیتی قبلی ملاحظه فرمودید فقه تربیتی برای ما استنباط و بیان میکنه. در ابتدای عرایزم خدمتتون روایتی را از آقا امیرالمومنین عرض کردم که فی حمل عباد الله علی احکام الله دو ثمره بود، نه فی ابلاغ احکام الله لعباد الله. بین ابلاغ و حمل تفاوت هست. حمل به معنی واداشتن و زمینه التزام به اونها فراهم کردن بود. خب اگه ما رسالت فقه و فقیه رو فقط بیان و افتاء در مقابل استفتاء ندونیم و رسالت اون رو به خصوص بعد استقرار حاکمیت دینی زمینه سازی برای حمل عباد الله علی احکام الله بدونیم، میبینید که فقه وظایف و رسالتش فراتر از افتاء در مقابل استفتاءات خواهد بود. و ارائه تحلیل های در مقام بحث ما تربیتی برای احکام که زمینه التزام رو در مخاطبان فراهم بکنه، ارائه نظام تربیتی با نگاه به احکام و فتاوای تربیتی استخراج میشه این نظام، این از وظایف فقیه خواهد بود. راه کار پیشنهاد دادن برای امتثال احکام الهی، این که زمینه هایی رو فراهم بکنه، ساختار زیر ساختای اجتماعی فراهم بشه با پیشنهاد فقیه مبتنی بر اون استنباط ها و استدلال های فقهی که خانواده، موضوع محل بحث ما خانواده است، خانواده رسالت تربیتیش به نحو احسن و اکمل انجام بشه و سیادت و اولویتش در تربیت حفظ بشه. ما جای خوشبختی هستش که در این روزهایی که عرض خدمت شما داره تقدیم میشه، چند روز قبل این اتفاق میمون مبارک افتاد و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسید بعد رفت آمدهای مکرر بین مجلس و شورای نگهبان. و قبل از اون خود دل مجلس مدت هاست که تلاش داده انجام میشه از توی بعضی از بزرگواران و حوزویان که این طرح به تصویب برسه و زمینه التزام و امضای شدنش فراهم بشه. خب این یکی از مصادیق فراهم کردن زمینه امتثال احکام دینی در محیط خانواده است. البته بخش کوچکی از رسالت‌های خانواده در این قانون زیرساخت‌های قانونیش فراهم شده. حمایت از خانواده، کیان خانواده، تشکیل تکون و تحکیم خانواده و جوان ماندن جمعیت و فرزند آوری در این خانواده مورد حمایت قرار گرفته. اگه برگردید فهرست مباحثی که در مورد فرزند باید فقه مطرح بکنه رو مرور بکنید، احکام الاستیلاد اولین قدم خب رسیدگی به فرزندان بود. خب احکام آموزش و پرورششون، تربیتشون، زعف و موضع حسن و محیط های سالم تربیتی براش فراهم کردن و امثال اینها رسالت های دیگه ای هستش که در قبال فرزند هست و هنوز زیر ساخت های قانونی لازم متاسفانه برای اونها فراهم نشده. ما در زمینه فراهم آوردن زیر ساخت های قانونی و اون ساختارهای اجتماعی که حمایت بکنند خانواده رو در ایفای رسالتش متاسفانه خیلی کم کار کردیم. بله، جواب ارتکازی که تو ذهن من و شما هست که خانواده هست که متولی اول و آخر تربیت فرزند هست و هر کسی دیگه‌ای که میخواد نقش ایفا بکنه باید با این سیاست که خانواده رو توانمند بکنه در تربیت، با این سیاست بیاد توی این عرصه قدم بگذاره، محوریت خانواده رو حفظ بشه. چه کانونهای غیر رسمی، چه نهادهای رسمی تعلیم و تربیتی اگه بخوان با التزام به تعالیم و دستورات فقهی و درسای فقه پیش برند و نقش ایفا بکنن، لازم هستش که با این خط مشی کلی کار رو دنبال بکنن تا تربیت تو مسیر و کانالی که باید پیش بره و به بیراهه نره. خب فردا انشاءالله توفیق باشه نکات خدمتون عرض خواهد شد که اگه تربیت تو خانواده به عنوان کانون اصلی مورد توجه نباشه، اینجا کم‌مهری بهش بشه و این وظیفه به یه جاهای دیگه سپرده بشه، میبینید که خیلی از توانمندی ها و مزیت های خانواده در امر تربیت اینجا از بین رفته. اون سرمایه هنگفت و کلان تربیتی و میراث کلان تربیتی که در خانواده میشه برای بچه ها به ارث گذاشت و باقی گذاشت، در صورت کمرنگ شدن خانواده و ایفای نقش تربیتی خانواده میبینید که از دست میره و اندوخته تربیتی و داشتای تربیتی فرزندان خیلی کم و کم رونق میشه. این مباحث رو ارزه بدید که فردا انشاءالله خدمتتون تقدیم بکنیم. به همین مقدار من اکتفا میکنم و چند دقیقه عزیزانی که مثل ما تو افق هنوز اذان مغرب نیستن و خدمتتون هستم، نکاتی که ارسال شده رو پاسخگو هستم. فعلا عرایض امروزمون رو پایان میدم و از استعجال این و استبطاء در بعضی از مباحث سرعت هم تند و کند بود چون وقت خیلی سریع از دستم رفت. در بعضی از مباحث این استعجال و استبطاء رو دیگه ببخشید. گفتن که بله قوانین زیادی تصویب شده. بله ادعای دردمندیه که حالا ما داریم کلامون رو هوا میندازیم که یه قانون تصویب شد بالاخره به نفع خانواده، اونم مربوط به مراحل اولیه ایفای نقش خانوادگی، یعنی تشکیل خانواده و فرزندآوری، حمایت‌های قانونی که فراهم شد. انشاءالله که بده این قانون عملی بشه و به اجرا در بیاد. تازه اجرایی شدن قانون و دوایی داره داستان مفصل‌تر دیگه داره. بله نکته شما درست هست. سوال پرسیدن که خانواده هایی که به دنبال تربیت غربی هستند مشکل اون فرزندان رو چجور باید حل کرد؟ به جای خانواده اونجا نباید تصمیم گرفته بشه و فرزندان رو از اون چنبره تربیتی اون خانواده نجات داد؟ بذارید فردا بحث بکنیم. آیا واقعا عدول مؤمنین نسبت به فرزندی که داره تربیت ناسواب میشه وظیفه دارند یا اون هیمنه تربیتی خانواده اونقدر سنگینه که دست ماها نمیرسه؟ البته اگه رسید و شرایطی فراهم شد، اون آیه وقایه وقتی جنبندی نهایی رو ملاحظه فرمودید، قو انفسکم و اهلیکم نارا این وظیفه انظامی و وجوبی و عهده اعضای خانواده هست به نحو عینی، یعنی خانواده باید امتثال بکنه این رو. اما اگه کسی خارج از محیط خانواده اومد و این بار رو به دوش گرفت، معلمی، مربی کانونی یا امام جماعتی و شخصیت دیگه اومد این وظیفه رو به دوش گرفت و رسالت تربیت رو در مورد اون فرزند انجام داد، اون تکلیف از اعضای خانواده ساقط هست. بعد اگه عدول مؤمنین، مربیان، معلمین دسترسی به فرزندی پیدا بکنن، این اگر معناش اینه که خانواده اجازه رو بده. من مراجعه داشتم درد دل میکرد، میگفت حاج آقا پدرم سال آخر کنکور یا قبل اون منو تو خونه زندانی کرده و گفته حق نداری مسجد بری، یه هیئت و جلسات قرآن و امثال اینا دیگه جای خود، باید تو خونه بشینه چون امسال سال سرنوشت ده، امسال باید کنکور قبول شه. خب این فضای سنگین خانواده اجازه دخالت عوامل دیگر رو تو تربیت فرزندان نمیده. خانواده سیطرش روی فرزندان قوی تر از هر عامل و هر نهاد تربیتی دیگه هست. نقش جامعه در تربیت، عموم افراد جامعه نسبت به هم وظیفه دارن، ولی اگه اون زمانی که این نکته رو خدمتون توضیح میدادم که المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، وظیفه‌ای که باید ایفا بکنن چی هست؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. حالا به تفصیل وارد ساعت‌های تربیتی خواهیم شد و اجمالاً مرور سریع من میکنم. ساعت‌های تربیتی در محیط خانواده، من مقید به چهار دیواری خانواده این بحث رو مطرح می‌کنم، تداخل با فرمایشات عزیزان دیگه نداشته باشه. خواهید دید که سنبه خانواده در تاثیرگذاری بر فرزند بسیار پرزورتر از دیگر عوامل هست. خانواده عدول مؤمنین نسبت به هم دیگه وظیفه ملایم و رقیقی دارن، حتی این وظیفه ملایم و رقیق اگه پرتکرار باشه و مداوم باشه، روایتی که در اهمیت امر معروف و نهی از منکر هست، اون احکام و دستورات الهی با اون قوام پیدا میکنه. ولی این همین امر و نهی تو محیط خانواده میبینید بسیار آکد و قویتر و مؤثرتر هست. امر و نهی خاص و فراتر از امر و نهی خاص. مثلا اگه ما امر و نهی در محیط اجتماع فقط محدود به لسان باشه، تو محیط خانواده پدر و مادر حداقل نسبت به فرزند فراتر از این لسان اختیار دارن و چون ولی اون هستن میتونن وارد مراحل دیگه نسبت به تربیت فرزند بشن. خب جلسه آینده بحث با این ترتیب دنبال خواهد شد که من اون مقدار اجمالاً دیگه خیلی ارتکازی و اجمالی فضای وظیفه‌مندی خانواده در هر ساحت تربیتی مربوط به فرزند رو ترسیمش میکنم تا وظیفه‌مندی خانواده در تربیت فرزند با یه شمای خیلی کلی و گذرا به ترسیم در بیاد و ملاحظه بشه. در مورد مدارس اسلامی گفتن، بله مدارس اسلامی الگوی خیلی مترقی و به روزش. مدارس مسجد محور فعلی هست که اون دوز تربیتی اینا خیلی بالاتر هست. البته خب انقلتایی هست در مورد نحوه مدیریت مدارس مسجد محور، اینه که چقدر از اهداف آموزش پرورش رو اینا باید پایبند باشن، سازگارهاش چی هست و و و مسائل دیگه. بعد مدارس مسجد، مدارس اسلامی و به خصوص در الگوی جدیدش مدارس مسجد محور، برنامه‌ای هستن که خیلی از امتیازات کانون‌های غیر رسمی تربیتی رو دارند و از اون امتیازات قانونی مدارس رسمی، نهاد رسمی تعلیم و تربیت یعنی آموزش و پرورش باید بهره مند. این باید که میگم چون متأسفانه حداقل دولت قبل این اجازه رو به مدارس مسجد محور نداد، اما مدارس اسلامی مورد قبول واقع شده از طرف آموزش و پرورش ورود به بعضی از عرصه‌های تعلیم و تربیتی داشتند و نتایج خوبی رو عائد کرده بودن این مدارس. بعد مدارس اسلامی، نگاه ما به مدارس و نهاد رقیب تربیت نگاه منفی و سلبی نیست. دیروز جلسه ای بود بزرگواری در مورد برنامه درسی آموزش و پرورش، مثلا از باب مثال میگم این سوال رو میپرسید که فلان ریاضیدان مشهور نظرش اینه که، خب این یه گزاره خام هست، نمیخوام بر اساس اون قضاوت کنم یا تایید و رد کنم، چون صحبت از مدارس اسلامی و مدارس مسجد محور شد. فلان ریاضیدان معروف که مورد قبول هست، خود اون قائل هستش که بچه ها تا سن 14-15 سالگی نباید مباحث ریاضی رو بهشون ارائه داد، چون بعضی مشکلات شناختی یا بعضی باورهای غلط در اونها شکل میگیره. اینم میبینید که خود این آموزش پرورش رسمی که دیگه الان وحی منزل تنقی میشه و تخطی از توانیم اون جنایت غیر قابل اغماز تنقی میشه، میبینید که سراغ صاحب نظران مربوط به اون میشه، میبینید که نظرات متفاوتی دارن. به همین مقدار بحث رو دیگه من خاتمه میدم. ظاهرن سوال جدیدی نیست. و سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدارتون.